بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. به امید خدا جلسه چهارم مروری بر مباحث عروه رو کتاب صوم انشاءالله شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 50 مسئله 11. البته صفحاتی که من دارم با صفحات کتاب شما 7-8 صفحه این برانور هست، طبیعتا کمتر از 50 باید باشه. حالا فصل هفتم جلوترش فصل ششم فصلون فل کفاره. همینطور که می آمدیم جلو رسیدیم به فصل ششم که فصلون فل کفاره اسمش هست. در فصلون فل کفاره مسئله اول بحث وجوب کفاره در 4 قسم از روزه بود که گفتیم که به صورت حفظی این 4 قسم رو بلد باشیم که چه چیزهایی کدام روزه ها کفاره دارد و کفاره اش چقدر است. مسائل دیگری را از همین فصل ششم خوندیم، از جمله مسئله 4 رو خوندیم، من الافطار بالمحرم الکذب علی الله و علی رسوله، این رو هم خوندیم. یه توضیح مختصر راجع به این مسئله این هست که اگر انسان عمدن با شیء حرام افطار کنه کفاره جمع به گردن او میاد، یعنی هم باید 60 مسکین رو طعام بده و هم 60 روز روزه رو بگیره. و الان در زمان ما دیگه بحث برده آزاد کردن مطرح نیست و الا اگر اونم بود باید برده هم آزاد کنه. حالا اگر انسان دهنش خون بیاد، مثلا دندانش رو بکشه که کراهت داره در ماه رمضان، مسواک بزنه دهنش خون بیاد، خلال کنه دهنش خون بیاد، باید مواظب باشه که این خونها پایین نره. اگر عمدن این خونها رو قورت بده و پایین بره کفاره جمع گردنش میاد. چرا؟ چون با حرام افطار کرده. بله، یه وقت انسان یه لیوان آب میخوره، روزش رو میشکنه، بعد دندونش رو میکشه و مثلا اگر خون دهنش هم باشه قورت میده. اگرچه خوردن خون حرامه ولی در ماه رمضان هم حرامه، ولی کفاره جمع گردن اون نمیاره چون قبلش افطار کرده با حلال. یا یک شخصیه که اصلا روزه نمیگیره، بلند شده صبحانه خورده، بعد دروغ به خدا و پیغمبر میبنده، این اصلا روزه نیست که بگیم باطل میشه. ولی اگر ابتدایی که روزه است روزش رو با حرام افطار کرد، این میشه کفاره جمع. حالا خلطی که در دهان هست، بعضی ها میگن خوردنش در غیر ماه رمضان هم حرامه، خلط اگر به فضای دهان آمد نباید بخوریم چون جزء خبائثه. خبائث اون چیزهایی هستن که پاکند ولی خوردن اونها حرامه. مثلا شاید نونی که خیلی سوخته باشه از همین قبیل باشه، شاید یا حتما فضولات حیوانات حلال گوش که پاکه، مثل پشکل گوسفند مثلا، اینا پاکه ولی نمیشه خورد و نباید خورد، اینا جزء خبائث هست و حرامه. حالا اگر خلطی که در دهان هست در غیر ماه مبارک رمضان ما گفتیم خوردنش حرامه، در ماه رمضان اگر انسان روزش رو با این باطل کنه کفاره جمع گردنش میاد، ولی ایشون معتقده که جزو خبائث بودنش مشکله، یعنی در غیر ماه رمضان معلوم نیست که خوردنش حرام باشه و در ماه رمضان هم خوردنش روزه رو باطل که میکنه ولی کفاره جمع گردن آدم نمیاره. بعد میرسیم به صفحه بعدش، مسئله 11. در مسئله 11 یه مسئله هست، چند تا سوال مطرح شده. اذا افطر متعمدن ثم سافر بعد از زوال، شخصی افطار کرد، بهش گفتن تو که مسافر نبودی افطار کردی، روزت باطله، کفاره هم گردنت اومد. گفت خب برای اینکه کفاره گردن ما نیاد ما میریم مسافرت، این بره مسافرت روزش که باطل کرده کفاره از گردنش ساقط نمیشه. چند مورد اینطوری رو توضیح میدهش. مورد اول، اذا افطر متعمدن ثم سافر بعد از زوال لم تسقط عنه کفاره بلا اشکال. اگر عمدن افطار کرد و بعد از ظهر به مسافرت رفت کفاره از او ساقط نمی شود، این شبهه درش نیست. و کذا، این کذا رو ممکنه سوال کنن، کذا یعنی چی؟ کذا یعنی باز کفاره باید بپردازه و کفاره ساقط نمیشه. اذا سافره قبل از زوال للفرار عنها، برای فرار از کفاره، مرجع ضمیر عنها کفاره. بل این دو مورد، کسی عمدن صبح افطار کرده حالا بعد از ظهر مسافرت کرده، یا صبح حتی بعد از اینکه افطار کرد رفت سفر. و کذا یه بنده خدایی میخواست بره مسافرت یه وقت، من دیدم داره صبحونه میخوره، گفتم که برای چی صبحونه میخوری ماه رمضان؟ گفت که خب من مسافرم دیگه، میخوام برم مسافرت. گفتم نه، شما هنوز که اینجا نشستی تو خونت عنوان مسافر برات صدق نمیکنه، مسافر اون موقع است که خارج بشی از شهر و حد ترخص رو هم پشت سر بگذاری. و کذا لعباد الله السفر لا بقصد الفرار الی الاغوا، ایشون فرمود باز کفاره گردنش میاد و ساقط نمیشه کفاره، اگر پیش بیاد برای او سفر بدا، یعنی یهو تصمیم به مسافرت بگیره، قصد فرارم نداره، یعنی صبحانهشو خورده یهو دوستش میاد زنگ بهش میزنه میگه که من دارم میرم فلانجا، نمیای؟ میگه چرا میام، اینجا هم کفاره ساقط نمیشه. این سه مورد. و کذا لو سافر فافطر قبل الوصول الی حد ترخص، حالا مسافرت که رفت از شهر خارج شد زود روزشو نخوره، یه چند کیلومتری رد بشه که به این میگن حد ترخص. یک وقت سوال شده بود از آقای فلاح‌زاده که احکام میگه در تلویزیون که حد ترخص رو شما قبلا گفته بودید که مثلا 3 کیلومتر 3-4 کیلومتر، حالا الان میگید 1.5 کیلومتر، مثلا 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر. ایشون فرمودن که بله یه وقت ما حد ترخص رو، حد ترخص یعنی جایی بری که دیگه صدای اذان شهر رو نشنوی، نه با بلنگو، بلکه یه نفر اگه نصف شب اذان صبح میگه در طلوع فجر هوا هم آرامه، صدای او تا کجا میره؟ یک شخصی که اذان میگه، یا دیوارهای شهر رو نبینی. قبلا ما فکر میکردیم لااقل باید مثلا 4 کیلومتر 5-6 کیلومتر بری، ولی دوباره بعضی از آقایین که دقیق شده بودند و اندازه‌گیری کرده بودند و کسی اذان گفته بود دی گوش داده بودند، گفتن 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر بیشتر دیگه نیست، حد ترخص یعنی نهایت دیگه 2 کیلومتر مثلا. و اما لو افطر، حالا احتیاط انسان بکنه، من که مثلا از شهر خودم میرم به شهر دیگری مسافرت، روزم رو افطار نکنم تا یه چند کیلومتری از شهر خودم دور بشم. اما لو افطرم متعمدن، خب اینم راجع به این مسئله. پس اگر کسی قبل از حد ترخصم افطار کند کفاره گردنش میاد، ولی قبل از مسافت شرعی افطار کنه اشکال نداره، قصد من این است که تا مسافت شرعی برم، تا 8 فرسخی برم یا 4 فرسخ برم 4 فرسخ برگردم. قصد من این است که راه طولانی برم، ولی لازم نیست صبر کنم که 4 فرسخ رد بشم بعد روزمو بخورم. نه، همین که 3-4 کیلومتر رد شدم، از حد ترخص رد شدم، میتونم روزمو افطار کنم. اینم یه مسئله. اما لو افطر متعمدن ثم عرض له عارض قهری، سپس عارض بشه برای او یک عارض قهری، من حیض نو نفاس نو مرض نو جنون نو نحو ذلک من الاعذار ففی السقوط و عدمه وجهان بل قولان اهوتهما الثانی و اقواهما الاول. میفرماید که اگه کسی افطار کرد، سپس یک چیزی که دست خودش نبود برای او پیش آمد، مثل اینکه عادت ماهانه شده، اگه کسی نیم ساعتم به غروب آفتاب مونده عادت بشه، روزش باطله دیگه. یا بحث نفاس پیش آمد، یا مریض شد، یا جنون پیدا کرد، یا قش کرد، بیهوش شد، یا اینا، ایشون میفرماید که دو وجه یا دو قول هست. اهوتهما الثانی، بهتره که بگیم که ساقط نشده کفاره و باید کفاره بده، ولی فتوا اینه که نه، ساقطه و اقواهما الاول، قول قوی تر این هست. پس نهایتا نظر صاحب عروه، این احتیاط احتیاط مستحب میشه، احتیاط سیاه احتیاط مستحب میشه، چون بعدش گفته اقوا این است که ساقط میشه. اون وقت فرق بین وجهان و قولان چیه؟ فرق بین وجهان و قولان این استش که وجهان یعنی دو جور میشود گفت، ولی قولان یعنی دو جور گفته اند. همیشه وجهان ضعیفتره. مثلا یه نفر از شما یه مسئله میپرسه، شما میگید که این مسئله شما مشکله، دو جور میشه این مسئله رو فتوا داد یا بحث کرد، اگر چنین باشد چنان، اگر چنان باشد مثلا چنین. دوباره اون شخص از شما میپرسه که خب حالا دو جور میشه، آیا مجتهدین هم همین دو جور گفتن؟ یعنی بعضی ها قول اول گفتن، بعضی ها دوم؟ ایشون میگه نه، من گفتم دو جور میشه، ولی فتواها رو که نگاه کردم دیدم که نه، دو جور نگفتن، همه یه جور گفتن و در واقع همه این رو فتواشون اختلافی نیست. پس وجهان یعنی دو وجه دارد، ممکنه قائل نداشته باشه، ولی قولان بالاتره، یعنی نه تنها دو جور میشه گفت، بلکه فتوا هم داریم، دو نظر داریم اصلا. و اگر قولان بود حتما وجهان هم هست، ولی اگر وجهان بود دیگه قولان نیست. من یه مثال بزنم، مثلا کسی میپرسه که قصد جمعه واجبه، یعنی مثال میزنم، ما میگیم که قصد جمعه دو وجه داره، از بعضی از روایات استفاده میشه که واجبه، از بعضی از روایات استفاده میشه که مستحبه. دوباره میگیم که بلکه اصلا دو قول داره، یعنی از وجهان بالاتر، عده ای از فقها گفتن واجبه، عده ای از اویا لاقل بعضی از فقها گفتن واجبه، اکثر فقها گفتن مستحبه، دو قول یه مرحله بالاتر. یه وقت میگم نه، اگرچه قصد جمعه در روایات تعبیر واجب تو بعضی روایات آمده، تو بعضی هاشم تعبیر مستحب آمده، ولی فقها هیچ کدوم نگفتن واجب، دو وجه داره ولی دو قول نداره. پس دو قول مرحله فتوای مرحله بالاتر. حالا این رو من توضیح دادم برای این مسئله که اینجا فرمود که 3-4 تا سوال کرده. اگر روزه‌دار قبل از ظهر مسافرت کند و بعد از حد ترخص و قبل از رسیدن به حد مسافت شرعی روزه‌اش را افطار کند، آیا کفاره دارد یا خیر؟ قبل از رسیدن به حد مسافت شرعی روزش رو افطار کرده، کفاره داره یا خیر؟ نه، نداره. همین که از حد ترخص گذشت دیگه میتونه روزش رو افطار کنه. سوال دو، اگر روزه‌دار روزه خود رو افطار کند، سپس بدون قصد فرار از روزه مسافرتی برای او پیش آید، کفاره دارد یا خیر؟ روزه خودش رو افطار کرد، قصد فرار از روزه هم نداشت، ولی یه مسافرتی یهو پیش اومد، مثلا کسی بهش زنگ زد گفت بیا بریم، این کفاره داره یا خیر؟ ایشون میفرماید که کفاره دارد، کفاره دارد. اینجا داشتیم که کفاره دارد. بله، اگر سوال دیگه، اگر روزه‌دار روزه خود را افطار کند سپس عارض قهری برای به وجود دارد، مثلا دیوانه شود، کفاره دارد یا خیر؟ نه، کفاره نداره. سوال دیگر، فرق بین وجهان با قولان چیست؟ وجهان یعنی دو صورت داره مسئله، ولی فتوا کسی بهش نداده. قولان یعنی علاوه اینکه دو صورت داره دو نظر هم هست و این دو نظر فتوا هم داره. لذا ایشون ترقی کرده، گفته که دو وجه میشه گفت، بلکه دو قول وجود دارد اصلا. بعد خود ایشون کدوم قول رو برمیگزینه؟ میگه البته احتیاط این است که به کفاره بده، ولی فتوا این است که کفاره نیازیش نیست، اگرم داد کفاره یه امر احتیاطی میشه. خب در همین صفحه مسئله 12، یعنی مسئله کلام خوندیم مسئله 11 بود، مسئله 12 مسئله دیگری هست. میفرمایید لو افتر یوم الشک فی آخر الشهر، یه یوم الشک اول داریم یه یوم الشک آخر داریم. در یوم الشک آخر کسی افطار کرد، ثم تبین انه من شوال، یعنی روز آخر ماه رمضان بهش گفتن روزه بگیر، گفت من نمیگیرم، خورد. گفت دیگه خسته شدم، خورد. بعد معلوم شد که اون روز اتفاقا ماه شوال بوده، مثلا بعد از ظهرش اعلام کرد رادیو تلویزیون که بابا امروز عید بوده، عید اعلام شد. ثم تبین انه، یعنی این روز آخر یوم الشک بود، جزو شواله. فلغوا سقوط الکفاره، اینجا کفاره ساقط میشه. و این کان الاهوت عدمو، اگرش احتیاط این است که کفاره ساقط نشه، ولی خب کفاره ساقط میشه چون روز شوال که روزه نداره، که عید فطر دیگه. و کذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدن، حتی یوم الشک نباشه، اصلا همه بگن آخر ماه رمضانه، امروز روزه بگیر، هیچ کس شک نکرده، اون گفت من نمیگیرم، فبان انه من شوال، بعد معلوم شد که مال شواله. او اعتقد فی یوم الشک فی اول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان، یا روز اول ماه رمضان روزاشو خورد، بعد معلوم شد هنوز ماه رمضان از فردا شروع میشه، اینم اشکال نداره. پس سه تا مسئله است که اشکال نداره. لذا اینجا سوال شده، اگر کسی با اعتقاد به اینکه ماه رمضان است روزه خود را عمدن افطار کند، به اعتقاد به اینکه ماه رمضان ها، بعد معلوم شود که آن روز اول شوال بوده، نه عید فطر بوده، چه وظیفه‌ای دارد، چه کفاره‌ای به عهده او میاد؟ میگیم وظیفه‌ای ندارد، کفاره هم ندارد. احتیاط مذکور در عبارت چه احتیاطی است؟ این احتیاط مستحب به مرجع ضمیر هو در کلمه عدم هو کدام است؟ یعنی عدم سقوط. این هم و این کان الاهوت عدم هو، یعنی عدم سقوط، سقوط کفاره. بعد یه چند صفحه، یعنی 6 صفحه میایم جلوتر، این صفحات رو 6 صفحه شما بیایید جلوتر تا این مسئله ها تمام میشه، وارد فصل هفتم میشه. در فصل هفتم هم باز بیایید جلوتر، میایید پشت صفحه، فصل هفتم میگه که قضا بدون کفاره در جاهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دوباره چند تا مسئله شروع میکنه به گفتن. مسئله 1 و مسئله 2 رو ما میخونیم. مسئله اول اینه، اذا اکل او شرب مثلا معشک فی طلوع الفجر، شک در طلوع فجر داره، یعنی در اذان صبح داره، برای سحری بلند شده نمیدونه اذان دادن یا نه، تلویزیون یا رادیو اونجا نیست که روشن کنه، کسی هم نیست که اذان بگه، ساعتش هم نمیدونه، حدودا میدونه ولی الان نمیدونه اذان شد یا نشد، خب شک داره که اذان دادن یا ندادن، در حالت شک داره قضا میخوره، و بعدم معلوم نشد که بالاخره اذان شده بوده یا نه، لم یکن علیه شای، لم یتبین احد الامرین، احد الامرین یعنی طلوع فجر و عدم طلوع فجر معلوم نشد، چیزی به گردنش نیست. ولی اگر دو نفر بگن که اذان شده، دو تا عادل، و معذالک یعنی با وجود شهادت اینها، تناول المفطر بخوره، وجب علیه القضا بل الکفاره ایزن، باید کفاره بده، قضا هم باید بگیره. و این لم یتبین له ذلک بعد ذلک، اگرچه روشن نشود برای این شخص مکلف ذلک، یعنی طلوع فجر. ببینید مشار الی ذلک رو بنویسید طلوع فجر. بعد ذلک یعنی بعد از شهادت اینها یا بعد از طلوع فجر، بعد از طلوع به اصطلاح. ولم یتبین له ذلک بعد از ذلک، یعنی بعد از قضا، بعد از شهادت دادن این دو نفر یا بعد از طلوع فجر. این بعد از ذلک دومی میتونه به طلوع فجر بخوره، میتونه به شهادت اونها بخوره. ولو شهد عدل واحد به ذلک، اگر شهادت داد عدل واحد به ذلک یعنی به طلوع فجر. فکذالک، فکذالک الان حکم مسئله قبل رو داره که اگر خورد باید کفاره داده. علل احوت، این احتیاطش هم احتیاط واجبه، چون یه مسئله است جدای از اون که یه عدل واحد شهادت داره. ببینید پس احتیاط واجبه. در این مسئله یک چند تا سوال از شما میپرسن. سوال اول، منظور از احد الامرین چیست؟ احد الامرین داشتیم دیگه، گفتش که ولم یتبین احد الامرین، و روشن نشد یکی از دو امر. احد الامرین یعنی طلوع فجر و عدم طلوع فجر روشن نشد، پس طلوع و عدم طلوع فجر میشه احد الامرین. منظور از امرین چیه؟ طلوع فجر و عدم طلوع فجر. احد الامرین یعنی یکی از این دوتا، یکی احد یعنی یکی از این دوتا. سوال دیگری کردن در عبارت و مع ذلک، اونجا داشت که نمل و شهد عدلان به طلوع و مع ذلک، یعنی با وجود اینکه اینها شهادت دادند خورد. پس مع ذلک اشاره به چی داره؟ مع ذلک یعنی مع شهادت عدلین. اگر به شما گفتن که این مع ذلک، این ذلک اشاره به چی داره، بگید شهادت عدلین، با وجود اینکه دو نفر شهادت داده بودند خورد. دوباره سوال دیگری داره شده، گفته که در عبارت و ان لم یتبین له ذلک مشار الیه ذلک چیست؟ جواب رو فقط یک کلمه بنویسید. اینجا که میگم مشار الیه ذلک چیه، همون در حد یک کلمه جواب کافیه. گفتش که و ان لم یتبین له ذلک بعد ذلک، اینجا سوال شده و این یتبین له ذلک بعد ذلک مشار الیه ذلک چیه؟ ذلک یعنی طلوع فجر، بعد از ذلک یعنی بعد از شهادت این عدلین، عدل چیز. گفتش که دوباره میخونم، نعم لو شهد عدلان به طلوع، دو نفر عادل شهادت دادن. و مع ذلک، این ذلک میخوره یعنی با وجود شهادت، مع ذلک یعنی با وجود شهادت اینها خورد تناوبن، وجب علیه القضاء والکفاره ایزن. و ان لم یتبین له ذلک یعنی طلوع فجر، بعد از ذلک یعنی بعد از این شهادتی که اینها دادن، بعد از شهادت اینها روشن نشد که بالاخره فجر طلوع کرده بود نکرده بود اینطوری. یا بعد از ذلک رو میتونید به بعد تناول مفطر هم بزنید، بعد از اینکه چیزی خورد معلوم نشد حالا تفش شروع کرده بود نکرده بود، این بعد از ذلک میتونید بزنید بعد از شهادت عدلین یا بعد از تناول مفطر. به شهادت عدلین بزنید بهتره. ولو شهد عدل واحد به ذلک، اگر شهادت بده یک عادل به ذلک یعنی به طلوع فجر، این ذلک میخوره به طلوع فجر. فکذلک، فکذلک یعنی باید قضا و کفاره بده، کذلک یعنی همون حکم قبلی رو داره که قضا و کفاره باید بده علل احوه. خب این مسائل یه مقدار مشکل هست، یه مقدار طبقه بالا دارم بنایی میکنن، سرصدا هست، امیدواریم که حواس بنده و شما پرد نشه. مسئله دوم که در همین صفحه واقع شده، یجوز له فعل المفطر ولو قبل الفجر ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینه ولا یجوز له ذلک اذا شک فی الغروب. دو تا مسئله است. یک مسئله من از میپرسم از روحانی مسجدمون، از مشتهدی که درس تقلید میکنم میپرسم، آج آقا من سحری بلند شدم دارم سحری میخورم و الان شک دارم اذان صبح دادن یا ندادن، بخورم یا نخورم؟ میگه استصحاب کن، یعنی شب رو استصحاب کن، بگو شب است انشالله، قبلا که شب بود، یه ساعت پیش که شب بود، نیم ساعت پیش که شب بود، هنوز اذان نداده بودن، هنوزم شک داری اذان دادن یا ندادن، بگو که اذان ندادم و سحری رو بخور. یک سوال دیگه، من نزدیک دمدمای غروبه، شک دارم اذان دادن یا ندادن، آیا افطار کنم یا نکنم؟ میگه نه، چون یه ساعت پیش که روز بود، نیم ساعت پیش که روز بود، تو استصحاب کن که هنوز روزه، تا یقین نکردی که مغرب شده افطار نکن. پس استصحاب در سمت سحری باعث میشه که من شب رو استصحاب کنم و بخورم، در سمت غروب باعث میشه که من روز رو استصحاب کنم و افطار نکنم. خب اینجا چند تا با سوال اینجا شده، گفته که بله یجوز و بله، گفته که مسئله دو هست دیگه. مسئله دو میگه که یجوز و لهو، یعنی لمن شک فی طلوع الفجر، فعل المفطر، چون بحث مسئله یک طلوع فجر بود، لهو برمیگرده به اون طلوع فجر، ولو قبل الفحص، لازم هم نیست که بره فحص کنه، ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینه، مادامی که دو نفر نگفتن یا خودش علم پیدا نکرده به اذان میتونه بخوره، میتونه بخوره، نه اینکه باید بخوره، نخوره بهتره، ولی میتونه بخوره. ولا یجوز له ذلک، و جایز نیست برای او این کار. ذلک یعنی فعل المفطر، اذا شک فی الغروب، یعنی نمیتونه افطار کنه اگر شک در غروب داره. میگم چرا اینطوری گفتی؟ اونجا گفتی یجوز، اینجا گفتی لا یجوز. میگه من عمل کردم به استصحاب در دو طرف، فی طرفین، یعنی در طرف فجر، در طرف شب و در طرف بحث روز. فی طرفین یعنی در دو طرف مسئله، یک طرفش شب بود که من استصحابش کردم، یک طرفش هم روز بود که این روز استصحاب کردم، یعنی دو طرف رو استصحاب کردم. یکی شب رو استصحاب کردم و گفتم ایشالله از آن ندادن خوردن، یکی روز استصحاب کردم و گفتم که ایشالله از آن نشده و نخوردم، نباید بخورم. ولو شهد علم واحد به طلوع اول غروب فلحوت و ترک المفطر، اگر یه نفر بیاد شهادت بده، احتیاط این است که من ترک کنم مفطر را و چیزی نخورم. احوت یعنی احتیاط واجب، عملا بالاحتیاط. حالا البته احوت که میگه، دوباره میاد میگه این احتیاط الزامیه، نه خودش میگه احتیاط واجبه، نه فعلا میگه احوت این است که نخوره، تا اینجا که احتیاط واجب میشه، ولی بعدا از این احتیاط ممکنه برگرده. میگیم چرا عملا بل احتیاط؟ میگه خب احتیاط خوبه دیگه، یه نفر گفت شهادت داده، تو احتیاط کن. لیل اشکال فی حجیت خبر العدل واحد و عدم حجیت، میگیم چرا قطعا نگفتی من افطار نکنم و امساک کنم؟ گفت آخه یه نفر خیلی حرفش قطعی نیست، انظر شرعی حجیت نداره. الا ان الاحتیاط فی الغروب الزامی و فی الطلوع استحبابی، ایشون میگه احتیاط در قسمت غروبش الزامیه. پس این احوتی که اینجا هست به دو تا مسئله میخوره، احوت این است که ترک کند مفطر را، معی از تو مسئله در امتحان پرسیدن که این احوت احتیاط واجب یا مستحبه، در ادامه گفته که نسبت به خوردن سحری این احتیاط مستحبه، یعنی مستحب سحری نخوره، ولی نسبت به خوردن افطاری یعنی سمت غروب این احتیاط واجبه و حق نداره چیزی بخوره. خب اینجا سوالاتی شده در همین مسئله دو، گفته که این مسئله رو به طور کامل توضیح بدید، یا مثلا گفته که عملا بالاستصحاب طرفین رو مثلا توضیح بدید. مثلا این عملا بالاستصحاب طرفین یعنی چی؟ استصحاب اونجا چی اقتضا میکنه، اینجا چی اقتضا میکنه، که من توضیح عرض کردم. خب این هم مسئله در واقع دو بود. بعد میاد به مسئله دیگری سه صفحه بعد، یعنی الان اینجا هر صفحه‌ای که هست شما سه صفحه برید جلوتر میرسید به فصل 9، فصل فی شرایط صحت صوم. اینجا در این فصل توضیح میده، میگه و هی امور الاول الاسلام و الایمان فلا یصح من غیر المؤمن فلا فی جزء من النهار، الثانی العقل، الثالث عدم الاسبا جلوبن، الرابع شرایط صحیح بودن چیز هست. خب یکی از شرایط به اصطلاح بحث جنون هست، شرط اول اسلام هست، انسان مسلمان باشه، شرط دوم شیعه بودنه، تا دوباره میاد میگه که شرط دوم عقل است. شرط اول اسلام و ایمان، شرط دوم عقل است. حالا فلا یصح من المجنون، دیوانه نمیتونه روزه بگیره، ولو ادوارن، ولو اینکه دائم دیوانه نیست، گاهی دیوانه است گاهی دیوانه نیست، نمیتونه. دیوانه اطباقی داریم و ادواری. اطباقی یعنی دائما دیوانه است، در شبانه روز هیچ زمانی عاقل و هوشیار نیست، ولی ادواری یعنی مثلا روزی یه ساعت میزنه به سرش. و این کان جنونه فی جزء من النهار، اگر این دیوانگیش توی روز بیفته مثلا 5 دقیقه دیوانه میشه، از دمدمای غروب 5 دقیقه دیوانه میشه یا دمدمای ظهر، اون موقعی که نمیتونه بگیره. ولی اگر مثلا شب نیم ساعت دیوانه میشه، مثلا شباست دیوانگیش، روز آرومه هیچ مشکلی نداره، اون میتونه بگیره و باید بگیره. ولا من از سکران، کسی که مست هست، ولا من المغمى علی بیهوشه، ولو فی بعض النهار، اگرچه قسمتی از روز این اتفاق براش میفته و اگرچه شب هم نیت کرده که بگیره، ولی در قسمتی از روز بیهوش شد یا دیوانه شد یا چه به اصطلاح مست شد، روزش باطل میشه. خب بس روزش باطل میشه هست، حالا اینکه کفاره داره نداره یه بحث دیگه است که خودش مشروب خورده مست کرده و کفاره گردنش میاد نمیاد یه بحث دیگه است. اینجا سوال شده منظور از عبارت ولو ادوارن چیست؟ دیوانه ادواری چیه که توضیح دادیم؟ سوال دو، اگر مغمى علی یعنی کسی که بیهوشه، اول شب به مدت یک ساعت قش کند، روزه فردای او چه حکمی دارد؟ این صحیحه چون شب قش کرده، ربطی به روز نداره. سوال دیگری شده، اگر مغمى علی اول روز به مدت یک ساعت قش کند ولی شب قبل نیت روزه کرده بوده، روزه این روز چه حکمی دارد؟ که اینم باطله. خب اینم یک مسئله که اینجا مطرح شد. یه سه صفحه بیاید جلوتر، بله، مسئله یک دو سه، مسئله سه، یشترط فی صحت صوم المندوب مضافا الى ما ذکر. مسئله سه، ان لا یکون علیه صوم واجب من قضاء او نذر او کفاره، تا میاد این آخراش که در واقع این بحث مسئله سه، فرض فرمایید از وسطاش که شروع میشه، میگه که ولو نظرت تتوع علی اطلاق صحه و امکان علیه واجب. من اینو خارجا عرض میکنم، یک شخصی یک بحث این هستش که اگر کسی روزه واجب گردنش هست، روزه مستحب چیه؟ نگیره. حالا من اینو از این جهت گفتم که تفصیل کامل نمیدم چون فرصت ما زیاد نیست، فقط همین یه تیکه رو از ولو نظرت تتوع علی اطلاق، این علی اطلاق چیه، بعد دوباره میگه که اتیان بالمنظور قبله بعد ما سار واجبن و کذا، کذا یعنی چی؟ مثلا صحیح هست لو نظر ایام معینه یمکن اتیان الواجب، اما لو نظر ایام معینه لا یمکن اتیان الواجب، تا آخر مسئله که این رو از روی سی دی گوش کنید و مطالبش رو دقت کنید و بنویسید و برای امتحان هم آماده باشید، که یکی از سوال امتحانی این بوده. حالا من کلش رو مطرح میکنم. کلش این استش که گفتن که کسی که روزه واجب گردنش هست، روزه مستحب نگیرد. خب فهمیدیم. حالا من روزه مستحب رو آیا میتونم با نذر بر خودم واجب کنم؟ خب اینم اشکالی نداره، روزه واجب گردن من هست، آیا میتونم با نذر روزه های مستحبی دیگری هم اضافه کنم به این روزه واجبم؟ اینم اشکال نداره. مثلا فرض کن 5 روز از ماه رمضان گردن من روزه هست، نظر میکنم که دو روز هم روزه نظری بگیرم، این اشکالی نداره. منتها اون چه که مورد بحث و اشکال هست این است که اگر من به اصطلاح یک جوری نظر کنم که منافات با این روزها پیدا کنه، آیا به چه شکل هست، آیا میشه یا نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که من روزه قضا گردنم هست یه ماه هم الان مونده به ماه رمضان، یا 40 روز مونده به ماه رمضان. یه وقت هستش که من بگم که من یه روز روزه مستحبی میخوام بگیرم، خب این روزه مستحبی رو قبل از اینکه یه ماه برسه به ماه رمضان نذر میکنم، اون واجب میشه میگم. ولی اگر من 15 روز روزه نذر کنم، این 15 روز روزه بیاد وقت اون یه ماه رو میگیره، اون یه ماه مال همین روزه قضاش وقت تنگه، آیا این نظر من اصلا منعقد میشه یا نمیشه؟ بعضی گفتن منعقد میشه، بعضی گفتن منعقد نمیشه. نظر نهایی ایشون این استش که روزه مستحبی رو به هر شکل شما رو نیت کنی منعقد میشه. در آخر مسئله 4 خط مونده به آخر میگه ولا یبعدن یقال انه لا یجوز به وصف تتوع و به نظر یخرج عن الوصف. بله روزه مستحبی نمیشه گرفت تا مادامی که روزه واجب داره، ولی وقتی که نذر کردی این روزه مستحبی رو، دیگه این روزه مستحبی میشه واجب. اون وقت میشه دو تا روزه واجب، اون وقت دیگه میشه نذر کرد و میشه اون روزه واجب رو، یعنی مستحبی رو که حالا با نذر واجب شده گرفت. خب یه مباحثی داره که باز مراجعه بفرمایید. بعد میاد در فصل دهم، یعنی فصل بعدی و صفحه بعدی، فصل فی شرایط وجوب صوم. شرایط وجوب صوم، ببینید شرط وجوب با شرط صحت فرق میکنه. شرط وجوب، مثلا فرض کنید که شرط کافر مسلمان بودن شرط صحت است، یعنی اگر کسی مسلمان نباشه روزش صحیح نیست، ولی شرط وجوب نیست. چرا؟ چون که کافر روزه براش واجبه، اگرچه بگیره صحیح نیست، میگن اول مسلمان شد تا روزت صحیح باشه. پس از ما سوال میکنن آیا مسلمان شدن، خروج از کفر، کافر نبودن و مسلمان بودن شرط وجوب است؟ میگیم نه، کافرم باشی روزه برات واجبه. آیا شرط صحت است؟ بله. بعضی چیزها هم شرط وجوب است هم شرط صحت، مثل عقل. آیا عاقل بودن شرط وجوب روزه است؟ بله، اگر انسان دیوانه باشه روزه براش واجب نیست. آیا شرط صحت روزه است؟ بله، آدم دیوانه روزه ازش اصلا صحیح نیست، بر فرضم که بگیره صحیح نیست. بعضی چیزها هستش که به اصطلاح شرط وجوب هست ولی شرط صحت نیست. مثلا مکلف بودن شرط وجوبه. این پسر بچه 15 سالش نشده، مکلف نیست، 3-4 ماه مونده هنوز به حد تکلیف برسه. خب این روزه واجبه برش؟ میگیم نه، شرط وجوب تکلیفه. اما این تکلیف آیا شرط صحت هم هست؟ یعنی اگه این روزه بگیره صحیح نیست مگر اینکه مکلف باشه؟ میگیم نه، شرط صحت نیست. پس گاهی از شما اینطوری سوال میکنن، میگن کدام یکی از امور شرط وجوب است شرط صحت نیست، کدام یکی از امور شرط صحت است شرط وجوب نیست، کدام یکی از امور هم شرط صحت است هم شرط وجوب است؟ اینا رو باید کاملا بلد باشید. چطوری باید بلد باشیم؟ در فصل 9، در فصل 9 ببینید شرایط صحت چند تاست. شرایط صحت 5 تاست یا 6 تاست؟ 6 تا شرط داره برای صحیح بودن. در فصل 10 شرایط وجوب چند تاست؟ شرایط وجوب اینجا هم 6 تاست. ولی ببینید که چه فرقی با اونجا کرده، یعنی چه چیزی اینجا هست که اونجا نیست، اونجا هست که اینجا نیست. بحث کفر اونجا بود اینجا نیست، بحث بلوغ اینجا هست که اونجا نیست. اینا رو دقت داشته باشید. خب این یک مطلب. بعد باز اینجا سوال شده که در از سادس، یعنی ششمین شرط از شرط وجوب، بله، الحذر یعنی حاضر بودن. فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصد الصلاة به خلاف من کان وظیفته و الطعام. یعنی اگه کسی مسافره و روزش نمازش رو شکسته میخونه، این روزه نداره. کل مقیم عشرن، کسی که 10 روز جاییه روزش رو تمام میکنه، نماز رو تمام میگیره، روزش هم تمامه، میاد بگیره. اول متردد 30، نه اول متردد 30 روز به اصطلاح با تردید جایی مونده، در اون 30 روز نمازش شکسته. ببینید یه وقت شما میرید جایی قصد 10 روز میکنید که خب چی، یه وقت شک دارید که من 10 روز میمونم یا نمیمونم، میگن نماز رو شکست بخون روزت هم بخور. بعد از 10 روز هنوزم شک دارم بمونم یا نمونم، همینطور با حالت شک موندم، یه ماه شد، تو این یه ماه باید نمازتم شکست بخونی روزتم بخوری. روز 31 از تردید در اومدی، مثلا من 15 شعبان رفتم یه محلی، به من میگم میمونی یا نمیمونی، میگم که نمیدونم چون یه مسافری دارم که از سفر بیاد به من تلفن میزنم برمیگردم، با شک و تردید میمونم ماه رمضان میشه، ماه رمضان روزمو میخورم تا 15 ماه رمضان میشه، 15 ماه رمضان 30 روز من با تردید موندم، تو این 30 روز روزمو خوردم، ولی 16 ماه رمضان باید روزه رو بگیرم، اگر چه 17 ماه رمضان بخوام برم. یعنی 16 ماه رمضان به من زنگ زدن، یعنی پویا 15 ماه رمضان به من زنگ زدن گفتن که مسافر شما 18 هم میاد، شما فردا خودتو برسون یا 17 هم خودتو برسون. خب من 16 اگر تو اون محل هستم باید روزمو بگیرم، اگرچه یه روز هستم باید روزمو بگیرم. خب این مسئله رو اینجا گفتیم. بعد گفتیم با توجه به متن، مسافری که با حالت تردید 30 روز در جایی بماند، سوال اول اینه که در مدت 30 روز وظیفه اون نسبت به روزه چیست؟ که گفتیم در حکم مسافره. بعد از 30 روز اگر هنوز هم مردد باشد وظیفهش چیست؟ باید روزه بگیره. کلمه الحذر جامد یا مشتق، که این حذر جامده چون مصدر، منظور از مکاری چه کسی است؟ یعنی کسی کرایه کش از حمله داره، مثلا ماشین داره، شوفره. بله. دو، کلمه الحذر چه رابی دارد؟ بله، کلمه الحذر ببینیم این قبلش باز حذر داره یا نداره. از سادس الحذر رو، یعنی ششم، این الحذر رو باید بخونیم اعرابش، که به اصطلاح خبر سادس باشه. خب باز این مسئله دیگه تمام شد. همینطوری میایم جلو وارد فصل 11 میشیم، در موارد رخصت در افطار. وارد فصل 12 میشیم، فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال. انشالله جلسه بعد این رو هم برای شما مطالبش رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.